بسم الله الرحمن الرحیم. فبربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعتين ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا فان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. چون سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و مسائل اساسی سوره مکی اصول اعتقادی است، یعنی توحید و وحی و نبوت و بخش از خطوط کلی اخلاق و حقوق مطرح است، در اینجا جریان معاد را ذکر فرمود و دو مطلب درباره معاد ذکر کرد. یکی این که معاد ممکن است به دلیل خلقت اول، دوم این که معاد ضروری است، یعنی حتما واقع می شود، که ان المعاد حق لا ریب فیه. آیات معاد سه طایفه است. گاهی بخشای رحمت و بهشت مطرح است، گاهی کیفر و عذاب مطرح است، گاهی در بخشی از آیات دیگر هم سخن بهشت و کیفر مطرح است، هم جزا مطرح است، هم سخن جهنم و کیفر. در اینجا بالاصاله به طرف عذاب و کیفر اشاره شده و در کنارش از رحمت هم سخن به میان آمده، چون آغاز این بحث هست از انکار منکران معاد سخن به میان آمد، لذا بخش اساسی این قسمت مربوط به جهنم و کیفر جهنمی است. این که فرمود حتما ما اینها را جمع میکنیم با شیاطین، این یه نحوه عذاب است. بعد اینها را کنار جهنم احضار میکنیم، این هم احضار به جلب کردن یه نحوه عذاب است. بعد فرمود به این که اون کسی که ازلم است، جز ائمه کفر است، ای اشد و علی الرحمن اتیاس، این رو وارد جهنم میکنیم، عذاب میکنیم. این هم یه مطلب است. دیگران ممکن است مشمول رحمت الهی باشن، تخفیف عذاب باشن، مثل در باره اونها به استراحه نفرمود ما اونها رو عذاب میکنیم. فرمود ثم لنحن اعلم بهم، به کسی که اولا به ها سریه. بعد لحن خطاب را عوض شد، از مغایب به مخاطب آمد، به کل بشر را خطاب شد، هم از مؤمن و کافر، متقی و عاصی. فرمود به این منکم الا واردوها، ضمیر واردوها به جهنم برمیگردد، نه به حول، برای اینکه سایر ضمایر به جهنم برمیگردد یک، و حول مذکر است، این ضمیر مؤنث است دو، بنابراین این ضمیر به خود جهنم برمیگردد. و این منکم الا واردها، این ورود اگر به معنای اشراف باشد، نظیر اون دوتا شاهدی که یکی در سوره قصص بود یکی در سوره یوسف، فلما ورد ما آمد جنگ در سوره قصص بود، یا ارسل و وارد هم فعدلا دل و هو که در سوره یوسف بود، اونجا ورود معنی حضور اشراف است. اگر معنای حضور اشراف باشد که محضور ندارد، اشراف جهنمی ها برای کیفر است و غمناک شدن و قصه خوردن اونهاست، و احضار بهشتی ها برای شوق گذاری است که یه همچی جایی بود و خدای سبحان ما را هدایت شد و ما مبتلا به اینجا نشد. و اگر ورود به معنای دخول باشد که در بخشی از آیات سوره مبارکه انبیا داشت، فرمود انتم به ما تعبدون حسب و جهنم لوکان و آلهتن ما وردوها یا یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار به بئس الورد المورود، که بخشی در سوره انبیا بود بخشی در سوره هود. اونجا ورود به معنای دخول است. اگر ورود به معنای دخول باشد، ورود همگان به جهنم محذوری ندارد، برای اینکه جهنم جای آتش است نه خود آتش. مثل اینکه ورود موسی کریم و مؤمنان به دریا، ورود فرعون و آل فرعون و درباریان فرعون به دریا هر دو حق بود. منتها وجود مبارک موسی وارد دریا شد، به دریا خشک بود، فرعون و آل فرعون وارد دریا شدن و غشیهم من الیم ما غشیهم. دریا خانه آب است نه آب. جهنم خانه و اتاق آتش است، جای آتش است نه آتش. بنابراین برابر آیات فراوانی که دارد هم انها مبعدون، یک لا یسمعون حسیسها هم فی مشتد انفسهم خالدون، دو و آیات دیگر نشون میدهد که بهشتی ها و مردان با تقوا از عذاب دورند نه از جهنم. از آتش دورند، از عذاب دورند، از کیفر دورند، اما وارد جهنم بشن و از نزدیک جهنم را ببینند و شوک گذاری کنند که رحمت است. پس اگر ورود به معنای دخول باشد، دخول در جهنم عذاب نیست، مثل این که دخول در دریا عذاب نیست. اگر موسای کریم وارد دریا شد، فضرب لهم طریقاً فی البحر یبسا نصیب اوست و از دریای خشک می‌گذرد، یعنی آبهای رفته رفته است و آبهای نیامده نمی آید، یه سد آبی درست می شود، این وسط میشه خشک. نه تنها معبر می شود، نه تنها فرمود به اینکه فضرب لهم طریقاً فی البحر، بلکه یبسن را ذکر کرد که این جا جا خشکه، بالاخره کفشتون پاتون تر نمیشه. اینجا هم کفشتون پاتون اصلا گرم نمیشه. اینجور اگر این باشد و همون طوری که در برای وجود مبارک ابراهیم شد یا نارو کنی بردن و سلام علی ابراهیم، این چنین میشود. پس ورود در اون جایی که آتش است به معنای عذاب نیست، ورود در خود آتش و عذاب رنگ دیدن و سوختن عذاب است. پس اگر ورود به معنای دخول باشد، بازم قابل جمع است، هم شواهد آیه دارد هم شواهد روایی. بر فرض این روایات ضعیف باشد، آیات اصل مسئله است. بله، اون جابر میگوید که من با دو گوشم از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم و اگر نشنیده باشم به این حرف را گفته باشم، این دو گوشم کر باشد، که بهشتی ها وقتی وارد بهشت شدن به پیغمبر عرض بکنن که این که در قرآن گفته شد ام منکم الا واردها، همه باید از جهنم بگذرن، ما جهنمی رو ندیدیم. فرمود شما از جهنم عبور کردید، منتها او خاموش بود. این روایت گرچه سندش ضعیف است، ولی از بهترین لطائف روایی ماست. منتها در اون روز چهارشنبه، روز قبل از تعطیل، عرض کردیم به این که در روایت فقهی این بزرگان خیلی زحمت کشیدن، سعیشون مشکور، و اما در این رشته های دیگر، یعنی روایات تفسیری، روایت تاریخی، روایت مقتلی، روایت اخلاقی، سایر روایات، اینا روش کار نشده. بسیاری از روایات هست که در بحث تفسیری آمده میگه مجهوله، و چون اگر کار میشد خب یا صحیح بود یا حسن بود یا موثق بود. تا تو بحثای مقتل هم همینطوره، تو بحثای تاریخ همینطوره. الان اگه کسی تو رشته تاریخ شناسی یا شیعه شناسی بخواد کار کند با زحمت روبروست. اگر بخواد در این رشته ها مجتهد باشد آسون نیست، اما بخواد در فقه مجتهد بشه خیلی سخت نیست، چون خیلی کار روش شده، هم کتابش فراوانه، هم مطالبش فراوانه، هم ادلهش فراوانه، هم رجال درایش فراوانه. حیف این روایت که سند معتبری ندارد. خب ولی آیات تثبیت میکند و این روایت چون سند ندارد در حد تأیید است، نه سند دلیل معتبر. مطلب سوم آن است که اگر ورود به معنای اشراف نبود و ورود به معنای دخول نبود، به معنای مرور علی الصراط است. وقتی پلی روی جهنم باشد صادق است که همشون وارد میشوند از این در، بخار وارد این رودخانه میشوند و میروند، ورودشون به همین عبور از پل هست. بعضی ها میافتند، بعضی ها عبور میکنند کل برق الخاطف. این که در بعضی از آیات دارد که انهم عن الصراط الناکبون، نکبه عن الصراط یعنی سقوط کرده افتاده. این کسی که در جاده میلغزد به طرف راست یا به طرف چپ سقوط میکند میگد نکبه عن الصراط، انهم عن الصراط لناکبون، ناکب یعنی ساقط. اما عده‌ای که کلبرق الخاطف می‌گذرن اینا جز ناحافه خالدون و امثال ذلک دارن. مطلب بعدی آن است که این تعبیر ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا با معنای دوم انسب است، یعنی ورود معنی دخول. ظاهر آیه این است که همه وارد جهنم میشن، ما یه عده که اهل تقوایان نجات میدیم، بقیه رو همونطور نگه میداریم. اگر ورود به معنای اشراف باشد ثم نظر و ظالمین فیها جسیا، این فیها یعنی در خود جهنم، نظرو یعنی همینجور به حال قبلی رها میکنیم. خب این نه با ضمیر فیها سازگار است نه با کلمه نظرو. اگر معنای اشراف باشه مناسب با ثم نظر الذین لرمو فیها جسیا این است که ورود معنی دخول باشه. منتها این سوال میموند که ننجی، ما متقیان را نجات میدهیم، اول اینها رو وارد جهنم میکنیم بعد نجات میدهیم، از چی نجات میدهیم؟ چجوری اینها وارد جهنم میشن؟ این در ذیل آیه سوره مبارکه بقره در آیه الکرسی اونجا بحثش گذشت که تنجیه، اخراج من از ظلمات الی نور، نخراج من از ظلمات الی نور، این گونه از عناوین دو تا مصداق دارد، یک مصداقش دفع است یک مصداقش رفع. در باره مؤمنان که فرمود الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خب اون مؤمنی که از خانواده با ایمان و با تقوا تربیت شده، دوران کودکی و نوجوانی و جوانیش رو با ایمان گذرونده، این تو ظلمت نبود تا خدای سبحان او را از ظلمت به نور خارج کند. اولیای الهی این چینن، معصومان این چینن، حالا بگیم معصومان خارج از بحثن، ولی بالاخره خیلی از مؤمنین هم که سابقه ظلمت و کفر و شرک نداشتن. این که فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اما والذین کفروا اولیاء طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، این درسته برای که هر کسی بر فطرت توحید خلق شده، کل مولودین یولدون علی الفطره، با نفسی که فالهمها فجورها و تقواها خلق شده، پاک خلق شده، طیب و طاهر خلق شده، در اثر تربیت غلط این از نور به ظلمت می آید، این درسته. اما مؤمنینی که با فطرت توحید خلق شدن به همون فطرت محفوظ مون، خدا می فرماد که ما اینها را از ظلمت به نور خارج میکنیم، این دوتا مصداق دارد. اگر مؤمنی خدای ناکرده لغزید بعد در اثر شمول رحمت الهی توبه کرد، این از ظلمت به نور میروید، این رفع است. و اما مؤمنانی که از خاندان طیب و طاهر رشد کردن و در اونجا به سر بردن، این دفع است و نه رفع. اونجا هم مرحوم امیرالاسلام رو ذکر کرده که گاهی اخراج به معنای دفع است، گاهی معنای رفع. مثلا در تعبیرات عرفی اگر یه جا همایشی باشه، یه جا محفلی باشه، ورودش یه شرایطی داشته باشه، کسی که فاقد شرط باشه بخواهد وارد اون همایش و مجلس بشه، این رو راه نمیدن. اینا به دیگر میگن که نروید که بیرونتون میکنن. بیرونتون میکنن معنیش این نیست که شما را اجازه میدن برید تو، بعد از ورود بیرونتون میکنن. معنای این که بیرونتون میکنن اینه که راه نمیدن. پس گاهی اخراج به معنای رفع است، یکی که هست این رو بیرون میکنن. گاهی معنای دفع است، یعنی نمیگذارن وارد بشوند. خدای سبحان مؤمنین را از ظلمت خارج می کند، اما دفعاً او رفعاً. اگر کسی معاذ الله مبتلا شد، در اثر توبه الهی خدا او را از ظلمت بیرون می آورد. و اگر کسی به شکر الهی موفق شد آلوده نشد، خدا او را دفعاً و نه رفعاً از ظلمت به نور خارج بکنند، یعنی نمی گذارد او وارد ظلمت بشود. تنجیه هم این چنینه. بله خب دیگه، اما اسفل سافلی معنی ظلمت نیست، معنی دنیاست. در دنیا همه هستند، اما خیلی هستند که بر اساس فطرت هم و سابقه آلودگی ندارن. اگر سابقه آلودگی نداشتن و علل فطره بودن مثل انبیا، اولیا، معصومین، افراد با تقوا، اینا سابقه ظلمت و کفر و شرک و طغیان و عصیان نداشتن، ولی توفیق الهی شامل حال اونها میشه، اینها رو نمیگذارد وارد جهنم میشن. بنابراین اخراج هر دو قسم رو میگیره، تنجیه هم هر دو قسم را میگیره. اگر کسی مؤمن بود ولی مقدار گناه کرد، به مقدار گناهش گرفتار سوخت و سوز میشه، بعد نجات پیدا میکنه. و اگر اصلا گناه نکرد یا اگر گناه کرد در دنیا تطهیر شد، در حال مرگ تطهیر شد یا در برزخ تطهیر شد، مشمول شفاعت شد، بالاخره تطهیر شد، اصلا وارد عذاب نمی شود. مثلا جریان فشار قبر یا حال احتضار اصلا برای مؤمن نیست. این طور نیست که هر کسی در هنگام مرگ رنج ببینه یا در قبر فشار ببینه. فشار قبر مالی گروه خاصی است، برای عده که قبر روزتون من ریاض الجنه هیچ فشاری نیست. حالت احتضار هم همین طور است، برای عده ممکن است در زمان بیماری درد بکشند، اما وقتی که طبیب جواب کرد که دیگه این دستگاه بدن آماده برای پذیرش دارو نیست، از اون به بعد این بیمار در حال رفتن در کمال نشاط و لذت است. درست است که به بیماری های سخت مبتلا بود، اما الان دیگه بدن شروع به فعالیت نمی کند. این با بدن دیگری که وارد برزخ میخواد بشد معنوس است، درد احساس نمی کنه. بنابراین این فشار احتضار یا فشار قبر مال همه نیست. اگر عده‌ای محکوم رفتن بود، عذاب بودن، این ننجی به عنوان رفع است صادقه. و اگر واقعا با تقوای کامل بودن، این تنجیه معنای دفع است و نه معنای رفع. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. بله متعلق و همیشه هدایت است، منتها اونجا هدایت تکوینی است. ایشون در دنیا برابر هدایت تشریعی تا زنده بود موفق بود به ایمان و عمل صالح، از اون به بعد هم راه بهشت را بهش نشون میدن، فرشته ها میان یه عده استقبال میکنن یه عده بدرقه میکنن، ثم سیق الذین اتقوا الی الجنت زمرا، فرشته ها با بدرقه اینها را وارد بهشت میکنن. این مشکلی ندارد اگر چنونچه مشمول رحمت الهی باشد. این تنجیه به معنای دفع عذاب است نه معنای رفع. نه نجات دادن مثل خارج کردن. در آیت الکرسی که دارد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، ظاهر اخراج چیست؟ ظاهر بیرون کردن چیست؟ ظاهرش اینه که اینها در ظلمت بودن، خدا اینها را از ظلمت بیرون آورد. ظلمت در آیت الکرسی هم در به معنای کفر و نفاق و شرک و اینهاست. خب مؤمنی که از اول از خانواده طیب و طاهر به در آمده این سابقه شرک و کفر و نفاق ندارد که. این بر اساس توحید و فطرت رشد کرده. در اونجا هم امینالاسلام رضوان الله علیه اشاره کردن که اخراج به معنای دفع است، یعنی نمیگذارد، یعنی خدای سبحان نمیگذارد اینها وارد جهنم وارد ظلمت بشوند. تعبیرات عرفی ما همینطوره. ما اگر بگیم آقا نرید بیرون میکنن، نه معناش این است که شما را اجازه میدن برید وارد مجلس بشید بعد از ورود بیرونتون میکنن، میگن نرید بیرون میکنن، یعنی راه نمیدن. اگر یک کسی اشتباهی رفته اونم بیرون میکنن. هذا تمام الکلام فی المقام الاول که ام منکم الا واردها. ثم بعد فرمود این که کان علی ربک حتما مقصیه. چرا؟ اینم رحمت است دیگر. بهشتی ها وقتی وارد جهنم میشن خدا رو شکر میکنه، این رحمت الهی است. میگن خوب شد که ما اینجا کار معصیت نکردیم که اینجا بیاییم. چقدر لذت میبرن بهشتی ها از دیدن جهنم، چون این جهنم گرچه شبیه آیات سوره مبارکه حدید نیست، یعنی از اون قبیل نیست، ولی اون میتواند تقریبی به ذهن را به عهده بگیره. در سوره حدید دارد که دیواری رسم میشه و زره به بین هم به سوره باطن هم فیه رحمه ظاهر هم من قبل العذاب، این طرفش آتشه اون طرفش رحمته. خب حالا این جداری هست، این رحمته، ما هم چه چیزی که در دنیا نداریم که یه پرده بکشن یه دیوار بکشن این طرفش بهشت اون طرفش جهنم. خب یه هم چیزی هست که زره به بین هم سور لهو باب باطن و فی رحمه تا. اینایی که این طرف نگاه می کردن می سوزن، اونایی که اون طرف نگاه می کردن در رفاه هن. اگر چنونچه خدای سبحان رحمتش بر غضبش غالب است چنین که هست، اینو در محاسبه بررسی می کند دیگر. الان سخن از محاسبه و موقف عرض اعمال و حساب و سنجش و تطایر کتب که نیست، از همه مواقف گذشتن به اون بخش پایانی رسیدن. این 50,000 سالی که هست، 50,000 موقفی که هست و یا کمتر و بیشتر باید عرض اعمال بشه در سبق رحمت بر غضب، اینجا جاش در محاسب اینجا جاش. برای جهنم نعمت است، برای اینکه بهشتی ها وقتی هم جای میگن میگن خدا رو شکر که هدایت الهی شامل حال ما شد، ما دست به آلودگی نزدیم و به این مبتلا نشدیم. اگر کسی این خطر را نمی‌بیند که نمی‌تواند شکر کند که دیگه نمی‌دونن که جهنم چه خبره، کیفر تبهکاری چیه، اما وقتی که می‌بینن میگن خدا را شکر که ما را نجات داد، الحمدلله الذی نجانا من القوم الظالمین. بنابراین این رحمتی است برای خدا، از رحمت الهی است. اما سبقت رحمت بر غضب تو موقف عرض اعمال و تطایر کتب و محاسبه و میزان اونجا هست که اونجا خدای سبحان گروهی که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، اونها رو بررسی میکنن مشمول شفاعت میشن یا نمیشن بر اساس رحمت الهی با اونها رفتار میکنن. اما اونا که جنبندی شده اهل سوخت و سوزن، وقتی که از این طرف میان نظر و ظالمینی فی هاجسی ها. هازا تمام الکلام فی المقام الاول که ام منکم الا واردها. اما عمد کان علا ربک حتما مغزی ها، این تعبیر حتمی بودن، تعبیر به قضای الهی با تعبیر به کانه، نشانه تثبیت این امر است. این امر امر یقینی است، همونطوری که اصل معاد ضروری است، اصل جهنم و سوخت و سوز عدی هم ضروری است. این که فرمود کان علا ربک حتما مغزی ها، بر خدا لازم است مستحضرید به اینکه قرآن کریم ذات اقدس اله را مبدأ آفرینش جمیع اشیا می‌داند. بر اساس آیه الله خالق کل شیء، هر چیزی که مصداق شیء است مخلوق خداست. اگر لا شیء بود معدوم بود که هیچ از او خبری نیست، اگر شیء بود مخلوق خداست. این یک اصل. دوم آن است که به نحو ایجاب کلی، موجب کلیه، همونطوری که خدای سبحان آفریدگار است، پروردگارم هست، همه چیز را او می پروراند. او رب العالمین است، رب کل شیء است، رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیه ما و بینهما است. به یده الملک است یک، به یده ملکوت کل شیء است دو. پس پروردگار همون آفریدگار است، این دو است. اصل سوم آن است که در نظام تکوین صدر و ساقه عالم سپاه و ستاد الهی هستند. لله جنود السماوات و الارض، چیزی در عالم نیست که سرباز خدا نباشد. لذا جنگ در برابر خدا فرض ندارد، نه فرضش محال است، نه اینکه فرض دارد و شکست می‌خورد. برای اینکه سرباز تکوینی انسان در برابر انسان نیست، ممکنه دیگری سرباز تشجیعی باشه و نافرمانی کنه، اما سرباز تکوینی اعضا و جواره هر کسی در اختیار اوست دیگر. دست آدم که علیه آدم کار نمی کند، چون دست تمام حرکات قبض و بستش به اراده خود آدمه. اگر لله جنود و سماوات و الارض حق است کما هو الحق، پس فرض ندارد که چیزی در برابر خدا باشد. این سه است. لذا اگر خدای سبحان معاذ الله خواست کسی رو بگیرد، دیگه از جای دیگه لشکر کشی نمی کنه، برای اینکه خود این آقا فکر او، عقل او، وهم و خیال او، شهوت و غضب او، دست و پای او سرباز خداست. خدا او را با زبانش میگیره، یه جا امضا میکنه گرفتار میشه، یه جا نباید بره میره گرفتار میشه، یه حرفی نباید بزنه میزنه گرفتار میشه، با زبان او را میگیره. این بیان نورانی است، امیر مصداق همون اصل کلی است که همون وعلم و عباد الله ان جوارحکم جنوده، اعضاب جواره شما فرمود سربازان او هستند. مبادا خیال بکنید و اگر کسی خاص بگیره از جایده لشکر کشی میکنه، نه، انسان یه حرفی میزنه آبروش میره. اگر کسی پرده دری کرد اینه، یه جای نباید بری میره، یه جای حرفی نباید بزنی میزنی، یه غذایی نباید بخوری میخوری، یه چیزی نباید امضا بکنه میکنه. جوار لو ان جوار حکم جنوده و خلواتکم عیونه، فرمود خلوتهای شما جلوت او. خب این همچه خداست. اگر یه همچه خداست کما هو الحق، فرض ندارد که او محکوم یه قانونی باشه. این فرض ندارد، نه فرضش محال است. یه قانونی باشه که بر خدا حاکم باشه، برای اینکه اون قانون اگر معدوم است لا شیء است که حکومتی ندارد، اگر موجود است مصداق شیء است مخلوق اوست. خدای سبحان هم علوم را آفرید، هم معلوم را آفرید، هم عالمان را آفرید. از لای این مثلث مخلوق اوید. هر کسی به هر چیزی علم دارد، اگر علم است و نه خطاب و جهل و سهو و نسیان که اون میشه لاشه. اگر علم است مخلوق اوست، اگر معلوم است مخلوق اوست، اگر عالم است مخلوق اوست. بسیاری از مشکلات این است که همین مختصر علمی را که ما داریم دو تا رهزنی کردیم. این مختصر علم را زیاد میدونیم، یک راهزنی ما هم، دوم اینه که اینی که مال دیگری است، مال خداست، این را مصادره میکنیم، میگیم مال ماست. دو، لذا میگیم این علوم بشری است، علوم اسلامی نیست. بعد میگیم مگر میشه علوم اسلامی بشه؟ مگر میشه فیزیک اسلامی بشه؟ مگر میشه شیمی اسلامی باشه؟ غافل از این که ما اصلا شیمی غیر اسلامی نداریم، فیزیک غیر اسلامی نداریم، علم غیر اسلامی نداریم. این علم چراغ است، معلوم و مخلوق خداست. این چراغ را خدا در درون ما روشن کرده، به ما چشم داده که با این چراغ کار او را ببینیم. هر سم کار اوست. اگر چشم نباشه شمس هم مشکل حل نمی کنه. برای آدم نابینا آفتاب چه تأثیری دارد؟ با آفتاب جای روشن کرده، ولی او با چشم داشته باشه که ببینه دیگه. انسان باید عقل داشته باشه که چشم اوست، تجربه یا تجدید داشته باشه که علم اوست، خلقت خدا را ببینه که معلوم اوست. خدا می فهمد این یه مختصری که دادید، این اولا زیاد نیست، کمه. اونم من به شما دادم، نه خودتون گرفتید. نگید اینا بشری اسلام چی آورده. و ما اوتی این اوتی تو منر علم لا غریلا، نه ما علمتون، نه شما یاد گرفتید، ما بهتون دادیم. شما آمدید این کم و زیاد حساب کردید، گفتید نحنور علما، بعدم گفتید مال ماست، این بشریه. به هر تقدیر اگر این مسائل حل بشه، دانشگاه های ما میشه اسلامی، علوم ما میشه اسلامی. سطر به سطر بگیم خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، دیگه ما دانشجوی بی نماز نخواهیم داشت. دیگه استادی که بگوید اینها مال بشر از اسلام چیزی نیاورده نخواهیم داشت. اگر بدانیم این چراغ مثل صحیحه زرار است، این چراغ مثل صحیحه محمد المسلمه، گاهی خدا از بیرون چراغ روشن بکند، گاهی از درون. این داده او، عطیه او، سراج است. سراج کارش روشن کردنه. سراج مال خداست، سراج هم مال خداست. از سراج چیزی بر نمی آید، برو شمس هم باشد، از آفتاب چی بر می آید؟ آفتاب فقط نشون میده کجا راه، کجا چاهه. آفتاب که راه درست نکرده، آفتاب که چاه درست نکرده. عقل اگر خیلی قوی باشه، عقل مرحوم فارابی و بوعلی باشه، یه چراغ قوی است. این چراغ نشون میده کجا چاه است، کجا راه. ما یه صراط داریم به نام دین، یک سراج داریم، دو تا چراغ داریم. یک چراغ را زراره و محمد مسلم از اهل بیت گرفتن به ما دادن، یک چراغ را خدای سبحان در دل ما گذاشته. ما با سراج، با چراغ، با عقل، چه تجربی چه تجدیدی، هم فقه و اصول عمل میکنیم، هم شیمی و فیزیک عمل میکنیم. به هر تقدیر اگر چنون که این دوتا کار را نکنیم، به اسلام نزدیکتر میشیم. یکی این که این کم و زیاد ندونیم، نگیم خیلی چیز بلدیم. یکی این که مصادره نکنیم، نگیم مال ماست، نگیم بشریه. خب مگر حرف زراره رو میگیم بشریه؟ میگیم به ما آیات داد دیگه. این عقل رو هم نمیگیم بشریه. فهمود این اوتی تون فعل مجهول است. شما که نداشتید بلا او رو تو سوره مبارکه نحل بیان کرد که بلا و اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیء. خب اگر مال شما، چرا خیلی از شما گرفتار فراموشی میشه تو آخرای عمر؟ و من کن من یرد الى ارزل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیء. این نسیان و فراموشی برای خیلی از پیرها هست دیگر. و بود شما که اولتون اون بود، آخرتون این بود، هر ذره هم به صورت نکره در سیاق نفذ کرده و فرمود آخه شما چی میگی؟ اول که در سوره نحل است و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این نکته در سیاق نحل. آخرن خیلی ها در معرض این خطرن، منکم من یرد الى ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. خب اگه مال ماست نگه داریم دیگر. فرمود به این که این سراجه، این ما اوتیتو من العلم الا قلیل. خب پس اگر صدر و ساقه عالم سپاه خدا و ستاد خدا هستن، چیزی بر خدا حاکم نیست. این برهان عقلی که مستفاد از قرآن. ان الحکم الا لله، سوره مبارکه یوسف هم تأیید میکند که اگر حکمی هست، حکومتی هست، داوری هست، قضایی هست، منحصرا مال اوست. انسان یه چراغی دستش هست، میفهمد، میبیند دیگر، پس به هیچ وجه حکم ندارد. خب پس این کان علا ربه که حتما مغزی یا چیست؟ اشاعره میگه به ما چی؟ حسن و قبر من نمیفهمم. شما یه سلسله سوالهایی میکنید که مثل این که عقل مسئولیتی دارد، یه مبادی دارد، یه مبانی دارد. خیر، عقل معذور است. اشعری خودش راحت کرده، معتزلی به این فکر افتاده که رای چون حسن و قبر را قبول دارد، میگد عقل مبادی دارد، مبانی دارد، حسن و قبر را میفهمد، میگد یجب علی الله که ظلم نکند، یجب علی الله که عدل بکند به ماننده هم. اما امامیه که بین افراد و تفرید فتوا میدهد، و این از لطائف تعبیر مرحوم بو علی صدر المتعلم با جلال ازش نقل میکند، میفهمد این یجب علی الله هست، نه یجب علی الله. اینجاست که نباید گفت، باید گفت این که از شافعی نپرسید امثال این مسائل. شما وقتی به مغنی و امثال مغنی مراجعه میکنید، میگید بگید علا برای استعلاز. اما وقتی مگر قبلا ما کتاب مدون داشتیم، نحو مدون داشتیم، صرف مدون داشتیم، اینا رو اسلام آورده، اینا رو قرآن آورده، قبلا یه سلسله مسموعات بود. ما حالا این از لطائف تعبیرات جناب فخر رازی است، شاید دیگران هم داشته باشه. ما چند باری از فخر رازی نقل کردیم که در جریان لا تلقو با ایدیکم الى تهلکه، اونجا بعضی از مفسران اشکال کردن که تهلکه بر وزن تفعله، این مصدر ثلاثی مجرد هست، ثلاثی ماضی مجرد نیست. ما ثلاثی مجرد داشته باشیم هلکه یهلکو تفعلتن نیامده. ایشون میگه شما منتظرید ببینید در جاهلیت سرع معلقه شعر اون ساربان او به شما سند بده، او از کجا گرفته این قانون رو؟ اگر قبل از ثابت شدن معجزه بودن قرآن سوال بکنید، باید بحث بکنید که قرآن معجزه است. اما بعد از ثابت شدن این که قرآن معجزه است، دنبال او شعر سبع معلق و شعر جاهلی نرو. این کتاب منشأ نحو و صرف است. اونا قانونی داشتن، عرب جاهلی یه قانون مدونی داشت که نحوی داشت، چه صرفی داشت، یا معانی بیان بدی داشت، یا اینها را اسلام آورده، اون بیان نورانی از تعبیر آورده. بنابراین این علا را وقتی به ابن هشام و امثال ابن هشام میدی، میگید برای استعلاز. وقتی به حکیم میدی، میگید به معنای انس، نه استعلاز. یجب ان یستر عن الله العدل، یمتنع ان یستر عن الله الظلم. خدا یقینا عدل دارد، خدا یقینا از ظلم پرهیز میکند، نه باید عادل باشد. برای اینکه این حقیقت محض است و قدرتم همین است، علمم همین است، حیات همین است، اختیارم همین است. از حکمت محض جهل صادر نمی شود. این ایجاب هم در کار نیست، استقرار هم در کار نیست، برای اینکه عین قدرت است. حکمتی که عین قدرت است، محال است از او ظلم صادر بشود، محال است از او عدل صادر نشود. این عین حکمت است. ما هر وسیله‌ای بخواهیم به او متوسل بشویم که ذات اقدس اله برخلاف حکمت کار بکند، شدنی نیست. این از اون ادعیه نورانی امام سجاد سلام الله علیه است در دعای 13 صحیح سجادیه، اوائل اون دعای نورانی است، یعنی سطح 5 و 6. اول دعای 13 این است: اللهم یا منتها مسلب الحاجات و یا من اندهو نیل و طلبات و یا من لا یبی او نعمه بالاثمان و یا من لا یکدر و عطایاهو بالامتنان. بعد از دو سه جمله به اینجا میرسد: یا من لا تفنا لا تفنی خزائنه المسائل، ای خدایی که هر کی هر چه سوال بکنه شما عطا بکنی از خزینت کم نمیشه. و یا من لا تبدل حکمته الوسائل، خدایا درست است که فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، فرمودی توسل کنید، فرمودی نماز وسیله است، توحید وسیله است، توسل به اهل بیت وسیله است، اینا وسیله است، اما هیچ وسیله‌ای باعث نمی‌شود که شما کار خلاف حکمت بکنید. خیلی از موارد است که انسان متوسل میشه به اهل بیت علیهم السلام به دعا و نماز، اما اون کار مصلحت نیست، چون ما نمی‌دونیم نباید پیشنهاد بدیم که خدای ما این بده اون بده اون بده. ما بهترین راه دعایمونه که خدای ما خیر بده هر چه خواستو. هیچ وسیله حکمت خدا را عوض نمی کند. خب پس اگر چیزی حکیم محض بود، عین قدرت بود، ظلم از او صادر نمی شود، نه او باید ظلم نکند، این قانون از کار خدا او انتظام می شود، نه یه چیز دیگری باشد که بر خدا حاکم است. دو مطلب از سه مطلبی که سیدن استاد رضوان الله علیتون بحث تفسیر قیم المیزان دارن باید مطرح بشه. یکی که ایشون فرمان این بحث این مربوط به تشریع و اعتبار است، یکی این که ظاهر این رو میخوان حفظ بکنن. المیزان را تو این بحث ها باید شناخت، در جای دیگه خیلی تفاوتی با تبیان و مجبور بیان اینجا ندارد. این فصلی که دارن، بحثی که دارن، معنای این که چیزی بر خدا حتم مغزیست چیه، یه تحلیلی دارن، به دنبال اون تحلیل سه تا نتیجه میگرن که ظاهرن دو تا نتیجهش محل بحث است. الحمدلله رب العالمین.